کاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 150 شروط المتعاقدین اختیار 20 خرداد 77.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و هذا الاثر الناقص المترتب عليه مع الاكراه حيث انه جزء العله التامه للملكيه لم يكن ثابتا للفعل. گفته شد که حدیث رفع دلالت میکنه بر این که عبارتی که مکره به کار میبره اثری نداره، بنابراین اگر بعدن هم راضی شد نمیتونه این بیع و این معامله صحیح باشه، چون ابتدا با کراهت بوده. مرحوم شیخ دو جواب دادند از این استدلال به حدیث. جواب اول گذشت، جواب دوم این بود که معنای رفع در حدیث رفع این هست که فعلی که اگر اکراهی نبود آثاری داشت، وقتی اکراهی شد اون آثار رو نداره، اما اگر اثری برای فعلی ثابت بشه با توجه به اکراهی بودنش، دیگه اون اثر رو که حدیث رفع بر نمیداره. اثری که با اکراه میاد نمیتونه به وسیله حدیث رفع اکراه برداشته بشه. خیلی روشن. از جمله آثاری که برای عقد هست با توجه به اکراه، اثر به قول ایشون ناقصی است که عقد داره، به این معنا که اگر عقد بعدن تیب نفس بهش خورد و مالک راضی شد، عقد اثر خودشو بکنه. این اثر برای عقد هست با توجه به اکراه، این اثر برداشته نمیشه. بله، اثری که مال عقد بود به عنوان علت تامی نقل و انتقال که دیگه موقوف بر اجازه مالک هم نبود، تا واقع میشد بلا فاصله نقل و انتقال میومد، اون اثر با حدیث رفع برداشته میشه. تکرار میکنیم، و الا اثری که میگه عقد جزء علت تامه باشه و جزء دیگرش اون رضایت بعدی، این اثر برای فعل است با توجه به اکراه، نمیتونه با حدیث رفع برداشته بشه. مرحوم شیخ یک عبارت اخرایی هم دارن، میفرماین اونی که برای عقد ثابته بدون توجه به اکراهی بودن لزومه، همون سببیت مستقل، و اون با حدیث رفع برداشته میشه. اونی که ما ادعا میکنیم برای عقد هست، اون توقف بر رضایت مالکه و این با حدیث اکراه، رفع اکراه برداشته نمیشه. بحث امروز بحث سنگینیه و تلاش هم میکنیم که انشاءالله تا سر مسئلتون تمامش بکنیم، بنابراین تکی تکی میخونیم و پیاده میکنیم که انشاءالله مطلبی مبهم نمونه. میفرماییم که و هذا الاثر ناقص المترتب علیه مع الاکراه، این اثر که عقد اگر بعدن راضی بهش شدن موجب نقل و انتقال بشه، این اثر ناقص هم هست چون متوقف بر رضایت بعده. این اثر که مترتب میشه علیه، یعنی علی العقد در صورت اکراه، میگیم مگر عبد اثر داره؟ میگه بله، حیث انه جزء العلت تام للملکیه، زیرا عقد جزء علت تامه ملکیته، جزء دیگرش هم که تیب نفسه که بعد میاد. این اثر نبود ثابت برای فعل با قطع نظر از اکراه تا مرتفع شود به اکراه. از المفروض ان الجزئیه ثابتتون له به وصف الاکراه، جزئیه این همون اثر ناقص که جزء العلت تامه باشه، این اثر ثابت است برای عقل با توجه به اکراه. پس چگونه معقول است ارتفاع این اثر با اکراه؟ ضمیر ارتفاع او رو بزنید به جزئیت، حالا مذکرم هست ولی به جزئیت بخورید. و به عبارت اخرى، لزومی که ثابت است برای عقد با قطع نظر از اعتبار عدم اکراه، یعنی اکراه رو بذاریم کنار، انتشار فرموده نباید اکراه باشه بذاریم کنار، اون لزوم تعبیر داشتیم به سببیت مستقله به سخط رب. لزومی که ثابت است برای عقد با قطع نظر از مسئله عدم اکراه، اون لزوم المنفی به هازن حدیث، با این حدیث نفی شده. ولذا نمیگیم عقد مکره به تمام معنا صحیحه و واجبه وفا کنه به او، ول مدعا ثبوته للعقد به وصف الاکراه و وقوفه على رضا المالک، و اونی که الان ما ثابت کردیم برای عقد اکراهی هست توقف بر رضایت مالکه، و هازا غیر مرتفع به اکراه، با اکراه برداشته نمیشه، چون اصلا این اصلا با فرض اکراه میاد، چجوری با اکراه برداشته میشه؟ خب در اینجا یک حمله ای میشه به این ثانیه، حمله از این قراره که شخصی میگه جناب شیخ، شما نمیتونید رد کنید که حدیث رفع اکراه حکومت داره بر اطلاقاتی مثل اوفو بالعقود احل الله البیع، به این معنا که اون اطلاقات اقتضا میکردن که اگر مکره هم بیعی انجام داد، اگر مکره هم عقدی خوند، باید وفا کنه و صحیح باشه، چون اوفو بالعقود مطلقه، احل الله البیع مطلقه. ولی حدیث رفع اومد اونا رو تفسیر کرد، این که میگه حکومت داره به این معنی تفسیر کرد و فرمود احل الله البیع اوفو بالعقود در صورتی که مسبوق به تیب نفس باشه، ولذا تخصیص میزنه به صورت تیب نفس، مقیدش میکنه به صورت تیب نفس، البته با لسان حکومت، حکومت در اینجا کار تخصیص میکنه، چون در واقع میاد اوفو بالعقود رو تفسیر میکنه به عقدی که از روی تیب نفس باشه، ایشون تعبیر حکومت به کار برده. وقتی که اطلاقات شد محکوم حدیث رفع و حدیث رفع حکومت پیدا کرد، دیگه ما نمیتونیم استناد کنیم به این اطلاقات در بیع مکره، چون بیع مکره تیب نفس توش نیست، از اول نبوده. نمیتونیم بگیم بیع مکره که بعدن مکره راضی میشه صحیحه، چون حدیث رفع گفت باید تیب نفس از اول باشه، مسبوق به تیب نفس باشه. بنابراین بیع مکره که بعدن ولو راضی میشه چه دلیلی بر صحتش داره؟ مخصوصا توجه هم دارید که اگر ما یک جا شک هم بکنیم اصل فساد داریم، یعنی اصل عدم نقل و انتقال، اصل استصحاب عدم نقل و انتقال بهش میگن اصالت الفساد. مکره بیع رو انجام داده، یک ماه بعد راضی شده، شک میکنیم صحیحه این بیع یا نه، چون از اول تیب نفس نبوده، اطلاقات که شد محکوم حدیث رفع، بنابراین ما برای صحت این بیع به چه دلیلی تمسک کنیم؟ اصلا که اصل فساده. با عبارت دیگری میگیم ادله صحت بیع مثل اوفو بالعقود احل الله البیع دلالت میکنه که عقد و بیع سبب مستقل در نقل و انتقال دوره. حدیث رفع مقیدش میکنه به صورت اختیار و میگه در صورت اکراه نه، سببیت نداره. وقتی مقید شد به صورت اختیار، فقط منحصر شد به صورت اختیار، برای صورت اکراه که بعداً طرف راضی شده دلیلی نداریم. حتی اگر غیر از این اطلاقاتی که داریم، وفو بالعقود حل الله به، فرض کنید یک دلیلی بیاد بگه که عقد سببیت داره برای نقل و انتقال و بدون منظورش از سببیت اعم است از مستقل و غیر مستقل، فوری و غیر فوری، بازم باید به حدیث رفع اکراه مخصوص جایش بکنیم که اختیار باشه. بنابراین در صورت اکراه دلیل نداریم. اگر اکراه تا آخر باشه ابدا تیب نفس نیاد تمثل میکنیم به اطلاق احل الله به خیر. حالا هم که تیب نفس آمده ولی اول نبوده، دیگه جا برای تمثل به اطلاقات نیست. این آقا حمله به این ثانیه، ولی ایشون با اللهم این حمله رو دفع میکنه. میفرماید که قبول دارید که اطلاقات مفید سببیت مستقل بود، یعنی مفید این بود که عقد در مثال ما بیع سبب مستقل و بر هیچی هم توقف نداره برای نقل و انتقال، ولی این اطلاق مقید شده به حکم قرآن، عقل، اجماع و سنت، چون عقل و قرآن و سنت و اجماع دلالت میکنن که مال مردم رو نباید از طریق باطل خورد، نباید بدون رضایتشون مال مردم رو خورد، ولذا مقید شده به صورت تیب نفس، بیعی که با تیب نفس باشه. اما این تیب نفس اول باشه یا بعد باشه اینو دیگه نداره. بنابراین حدیث رفع نمیتونه حکومت کنه در موردی که تیب نفس به هر حال اومده. اگر اول باشه چه مسلم دیگه اصلا اکراه نیست دیگه، وقتی تیب نفس باشه اکراه نیست. بعدم اومده باشه بازم اکراه نیست. بله اصل بی به قول ایشون ذات موصوف اون اول مکره بوده، اما ما که نمیخوام بگیم او اثر گذاشته، ولذا منتظر میمانیم تا تیب نفس بیاد، تا رضایت بیاد. وقتی هم رضایت اومد میشه بیع مختار و میشه خارج از ادله اکراه. بنابراین ما قبول داریم اطلاقات مقید شده، ولی این اطلاقات دلالت میکنه که عقد با رضایت به او، ولی این رضایت بعد باشه، موجب نقل و انتقاله. قهران عقد میشه جزء علت، رضایت هم میشه جزء بعدی و خوب مشکل حل میشه. ولی اینکه یه نکات دیگری هم هست فکر میکنم باز پیاده کنیم تا بعد. لکن یرد و علا هازا، وارد میشه به عنوان اشکال بر این ثانیان، ان مقتضا حکومت الحدیث علی الاطلاقات، مقتضای حاکم بودن حدیث رفع بر اطلاقات مثل اوفو و احل الله البیع، مقتضای حکومت هو تقیدها بالمسبوقیه به تیب نفس، مقید بشه اطلاقات و مخصوص بشه اطلاقات به اونی که مسبوق به تیب نفس باشه، عقد و معامله که تیب نفس اول باشه. فلا یجوز الاستناد الیها لصحت بیع المکره، قهران نمیتونیم استناد کنیم به اطلاقات برای درست کردن بیع مکره و بگیم وقوفی علی رضا لاحق، این وقوفی اعتبار صحت استناد کنیم به اطلاقات برای صحت به امکرا و برای اینکه بگیم متوقف است بر رضایت بعدی. فلا یبقا دلیلون علی صحت بیع المکرا ولو بعد راضی بشه. در نتیجه باید رجوع کنیم به اصل فساد، یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال. و به عبارت اخرى ادلت و صحت بیع که همون اطلاقات باشه دلالت میکنه بر سببیت مستقله که عقد سبب مستقله و موجب نقل و انتقال میشه. اگر قیدی هم نداشته باشه خب متوقف بر هیچی هم نیست. فاذا قیدت به غیر المکره وقتی مقید شد به اختیار به مختار به صورتی که طرف مکره نباشه لم یبق لها دلالت علی حکم المکره دیگه دلالتی نیست که حکم مکره رو بیان کنه حال ولو بعد راضی بشه ادله دیگه شامل اونجا نمیشه. بیع مکره از اطلاقات خارج شده رضایت بعدی هم بیاد دیگه این بیع مکره داخل در ادله در اطلاقات نمیشه. خب بل لوکان هنا ما یدل علی صحت البیع بالمعنی الاهم من السببیت المستقل. این عبارت بل دقتی داره از خارج گفتیم ولی ببینید ایشون فرمود که ادله صحت بیع دلالت میکنه بر اینکه عقد و بیع سبب مستقل عقد بیع برای نقل و انتقال. بعد ایشون فرمود که اگر دلیلی هم باشه که دلالت کند بر صحت بیع بالمعنی الاعم من السببیت المستقل بگه بیع سبب حالا نگه سبب مستقل یا متوقف بر چیزی اهم از سبب مستقل و غیر مستقل بازم دلیل اکراه میشه حاکم بر اون مایدل مقیدن له میشه مقید اون مایدل فلا ینفع قهر اون دلیل هم به درد نمیخوره. خلاص اگر اطلاقات شما بفرمایید که داریم محکوم حدیث رفته. دلیل دیگری لوکان که البته نداریم من حالا ایشون میگه لوکان بازم محکوم حدیث رفته. اللهم الا انگغاز در جواب این لاجه که ان الاطلاقات المفیده نه المغیره که بعضی از نسخه ها داره ان الاطلاقات المفیده لسببیت المستقله اطلاقاتی که داره این مفید اینه که عقد بی مثلا سبب مستقله برای نقل و انتقال مقیدتون به حکم ادلت الاربعه. کدوم ادله اربعه؟ ادلهی که مقتضی حرمت اکل مال به باطله و مقتضی حرمت اکل مال است با عدم تیب نفس این مه عدم عطف بر بالباطله المقتضی لحرمت اکل المال بالباطل و لحرمت اکل المال مه عدم تیب نفس اینطور میشه. آقا مقیدتون بالبیع المرضی به این بلبه متعلق به مقیدتون هست. ادله اطلاقات مقید است به حکم ادله اربعه که یکی از اون ادله اربعه همین حدیث رفت مقید است به بیعی که مرضیون به باشه طرف راضی شده باشه به اون به. اما سببه و رضا او لحقه این یه فرق نمی کنه سبقت بگیرد بیع را رضا یعنی رضا اول باشه یا لاحق بشه بی را رضا یعنی اول بی بشه بعد رضا بشه و معذالک فلا حکومت للحدیث علیها با این وضعیت دیگه حکومت نداره حدیث بر اطلاقات. بله بیی که نه رضایت قبلش باشه نه رضایت بعدش باشه به تمام معنا اکراه باشه ابتداعا و استدامتا او از اطلاقات خارج میشه. اما بیعی که مورد رضایت باشه از اول یا بعدن او دیگه تو حدیث رفت داخل نیست. از البیع المرضی و به سابقن این که خیلی روشنه بیعی که از همون اول با رضایت باشه مرضی و به باشه از همون اول رضایت قبلش باشه لا یوقن اروز الاکراه الا چون اکراه جایست که رضایت نباشه و اما المجدی به رضا الله، چون محل بحثمون الان هست اونی که اون بیعی که مجدیون به هست با رضایت بعدی قبول داریم، اصل به اون اول با اکراه بوده، فا اینما یعرضه الاکراه من حیث ذات الموصوف، اکراه عارض شده از حیث ذات موصوف. ذات موصوف یعنی اصل به، صفتش اختیاری اکراهیه، اصل به که همون صیغه خوندن باشه اول اکراه عارض شده، اما ولا نقولو به تأثیره. ما که نمی‌خوام بگیم اون بی اثر تام داشته باشه، به تأثیره یعنی به تأثیره تام، بل مقتضل ادلت الاربعه چنانچه گفتیم مدخلیت رضا فی تأثیره، در تأثیر عبد رضایت هم دخالت داره، در تأثیر و در وجوب وفا به عبد. قهرن وقتی رضایت اومد این مجموعه میخواد اثر بکنه، این مجموعه میشه بیع مرضیون به لاحقن، این که دیگه اکراهی نیست. فل اطلاقات بعد تقیید به همین حدیث رب تثبتو از تأثیر تام، تثبتو از تأثیر تام لمجموع العقد المكره علی و رضایه لاحقا، ثابت میکنه تأثیر تام رو برای یک مجموعه. مجموعه اینه عقد که مکرهون علی بوده اول با رضایت به این عقد که بعدا راضی شده. بنابراین دست رو رضایت بذاریم میشه بعض المؤثر تام، رو عقد بذاریم میشه بعض المؤثر تام، جزء المؤثر تام. اینم عقلی هستا، این دیگه شرعی هم نیست. خیلی روشنه وقتی گفتن این مجموعه مؤثره، عقل ما میگه پس هر کدام از اجزا جزء المؤثره، این دیگه شارع ما میخواد بفرمان، خود عقل قضاوت میکنه. لذا فوری میگه و لازمه به حکم العقد، لازمه این که تأثیر تام برای مجموع عقد باشه، ضمیر لازمه رو متوجه باشه، لازمه این که مجموع عقد تأثیر تام داشته باشه به حکم عقد، این هست که کون العقد المکره علی بعض المؤثر تام، چنانچه بعض دیگرش هم رضایت باشه. و هازا لا یرتفع بالاکراه، و هازا یعنی این که عقد بعض مؤثر تام باشه، این دیگه با اکراه برداشته نمیشه، چون بالا گفتیم اصلا این با فرض اکراه میاد، لأن الاکراه مأخوذ فی بالفرض، اکراه عقد شده در این مرحله که عقد بعض المؤثر تام باشه، با فرض اکراه میگیم بعض المؤثر تام، حالا با اکراه برداشته بشه نخه. بله سببیت مستقله برداشته میشه، کما طرف از سببیت مستقله، این تشبیه به اصطلاح میگن معکوسا، بعض المؤثر تام برداشته نمیشه چنانچه برداشته میشه سببیت مستقله، او برداشته میشه، چون اون سببیت مستقله مال عقدی بود که همراه اکراه نباشه، اما بعض المؤثر تام نه، مال عقدیست که با اکراه باشه و با اکراه برداشته نمیشه. اینجا دوستان نسخه های مکاسب فرق میکنه، اون چی که خوندیم طبق همین نسخه ایست که ما استفاده میکنیم، ولی در اون مکاسب های دو جلدی نسخه به گونه دیگه ایست، در این چاپ کنگره هم به گونه دیگر ایست. لذا من فکر کردم چون بعضی از دوستان هم که کم هم نیستن از نسخه کنگره است، چاپ کنگره استفاده میکنن، طبق اون نسخه هم بخونیم که احیانا کسی مشکل نداشته باشه، طبق اون نسخه میخونم ملاحظه کنیم. تا اینجاش که تفاوتی نداره، و لازمه به حکم العقل کون العقد المکره علی بعض المؤثر تام، از اینجا و هازا امر عقلی غیر مجعول لا یرتفع بالاکراه، و هازا یعنی این که عقد بعض المؤثر تام باشه یک حکم عقلیست، یک امر عقلیست. عرض کردم وقتی گفتن این مجموعه علت تام هست، عقل ما میگه هر کدام از اجزا بعض علت تام هست، این امر عقلیه، غیر مجعول یعنی غیر شرعیست، برداشته نمیشه با اکراه. در اینجا دوستان یه نکته رو دقت کنید، این هست که یه حرف معروفیست میگن حدیث رفع، همین رفع اکراه، حکم عقلی رو بر نمیداره، مجعول شرعی رو رفع میکنه. حالا جای خودش دیگه بحثش مفصل. قهرن بعض المؤثر تام که حکم عقلی عقد اکراهی شد میشه حکم عقلی غیر مجعول شرعی، با حدیث رفع برداشته نمیشه. آیا نظر شیخ به این هست که میگه امر عقلی یعنی غیر مجعول؟ خب بگه چون عقلی نه شرعی برداشته نمیشه. اینجا نیاز به اون حرف نیست، حتی اگر شرعی هم بود برداشته نمیشد، چون با فرض اکراه اومده. لذا دلیل که شیخ بعد میاره اینطوره، لأن الاکراه مأخوذ فیه بالفرض، چطور با حدیث رفع اکراه برداشته بشه؟ جلب تو اون جهت هم هست که امر عقلیه و امر عقلی با حدیث رفع برداشته نمیشه، الا ان یغال، مگر کسی در این اللهم الا ان یغال که گفتیم این اشکالو بکنه، بگه که ان ادلت الاکراه کما ترفع از سببیت المستقله، ادله اکراه یعنی ادله رفع اکراه منظوره دیگه، ادله که میگه اکراه اثر نداره و اکراه کاری که مطرحون علیه باشه بی ارزشه، چنانچه بر میدارد سببیت مستقله را از انشاء از عقد بی. سببیت مستقله را کی داده بود به بی؟ التی افادت ها الاطلاقات قبل کرد، اطلاقاتی طور بود دیگه، میگفت به سبب مستقل حتی قید اختیارم نداشت. ادله اکراه سببیت مستقله رو برداشته. ترفع مطلق الاثر عن العقد المكره علی، هر اثری رو از عقد مكره علی برمی‌داره، حتی بعض المؤثر تام بودن رو، چون اونم از اطلاقات استفاده شده. خب وقتی اطلاقات مقید شد به صورت مختار، قهرن عقد مکره نه سبب مستقله نه سبب غیر مستقل، لذا میفهمد که لأن تأثیر ناقص ایزن استفیده من الاطلاقات، اونم از اطلاقات استفاده شده بعد تقییدها به رضا الامن من لاحق، اونم از اطلاقات استفاده شده، منتها کی استفاده شده؟ بعد از این که مقید شده اطلاقات به رضا، رضایی که عام از لاحق و سابق باشه. رضا میگیم که عقد مؤثر تام است اگر رضاش سابق باشه، بعض مؤثر تام است اگر رضاش بعد باشه، و هازا لا یفرق فیه. این خب نسخه ها دیگه مثل هم میشه در عرض کنم. ببینید این نسخه ای بود که چاپ کنگره بود و ما هم معنا کردیم، ولی به نظر میاد همون نسخه هایی که ما استفاده میکنیم کامل باشه، چون الا ان یغال میخواست بگه ادله اکراه ضربه میزنه اینجا، حتی بعض المؤثر تام بودن رو هم از بین میبره، همچنان که سببیت مستقله رو از بین میبره در عقد اکراهی، بعض المؤثر تام بودن رو هم از بین میبره، چون سببیت مستقله از اطلاقات استفاده شده، بعض المؤثر تام هم از اطلاقات استفاده شده. خب بسیار خوب، لأن تأثیر ناقص ایزن استفیده من اطلاقات بعد تغییده ها برزا، اما دینما بگید الام من اللاحق، اگر رضایت ام از رضایت صادق اللاحق باشه که همون حرف قبل از الا ان یقال بود، بله اگر مقید بشه به رضای مخصوص سابق، رضای سابق اگر باشه اون وقت مشکل ایجاد میکنه. علی ای حال این نسخه باشدن باید بر او قلم زد. حالا و هازا لا یفرق فیه ایزن بین جعل رضا ناقلن او کاشف. آقا اینجا یه مطلبی رو اشاره میکنه که باز اینم دقیقه، هم از نظر مطلب هم از نظر عبارت. برای این هست که آیا رضایت در بیع مکره و در بیع فضولی ناقل هست یا کاشف؟ بعدن که مکره راضی میشه یا مالک در فضولی بیع فضولی راضی میشه، این رضایت موجب نقل و انتقال میشه از همون زمان یا کشف از نقل و انتقال میکنه از اول، از همون هنگام عقد؟ میفرماییم که حالا اینو بحثشو بعد میکنیم، اما علاقه حال ما چه رضا رو ناقل بدونیم یا کاشف در این مسئله که عقد بعض المؤثر تام هست فرقی نمی کنه. به این معنا که اگر قائل به نقل شدیم، در واقع عقد که آمده هیچ چیز نیامده، باید منتظر بود تا مؤثر که رضایت مالک بیاد تازه اثر شروع بشه. بازم میتونیم بگیم تمام المؤثر خود رضاست که هنوز نیومده. البته که میگیم تمام المؤثر رضاست، نه یعنی عقد هیچ نقشی نداشته، و الا رضایت بعدی هم عقد سابق نباشه رضایت عقدش نمیگن به درد نمیخوره. به این معناست تمام المؤثر که عقد که آمده هیچی نقل انتقال حاصل نشده، باید رضایت بیاد تا تازه اثر شروع بشه، یعنی نقل و انتقال بیاد. اما بنابر دوم که بگیم رضایت کاشفه، عقد مؤثره، بس از همون زمان نقل و انتقال اومده، ولی یک شرط متأخری داره. شرط متأخرش اینه که این عقد متعقب به رضا بشه. به قول شیخ از رضایت بعدی ها یک صفتی انتظار میکنیم به نام تعقب و حول رضا. عقد باید پشت سرش رضا باشه، و تا این تعقب رضا نیاد ما کشف نمیکنیم که نقل و انتقالی صورت گرفته. بنابراین ذات عقد بدون توجه به رضایت بعدی و این شرط متأخر، خب هیچی برش بار نمیشه. ولی وقتی که رضایت بعدی اومد بنابر نقل، همون زمان نقل و انتقال صورت میگیره، بنابر کشف از اول نقل و انتقال صورت گرفته بوده. بازی نکاتی داره رو عبارت که برسیم عرض میکنم، فتعملی هم داره که اون رو هم باز بعد عرض میکنیم. آخرین مطلبی که در این بحث داریم این هست که آیا رضا ناقل یا کاشفه. همین بحث که الان توش بریم، ایشون میفرمایند که مقتضای اصل یعنی اصل عملی این هست که قائل بشیم به نقل. مثلا ببینید اول هفته با اکراه طرف معامله کرد، آخر هفته راضی شد، خب آخر هفته به بعد چون راضی شده دیگه شک نداریم نقل و انتقال هست. اما از اول هفته تا آخر هفته که زمان اکراه باشه شک بکنیم نقل و انتقال اومده یا نه، از عدم نقل و انتقاله، همون اصل فساد. اصل اینه که مال این مکره برای اون مثلا مشتری خریدار، حالا او فرض کنید راضی بوده، برای او حلال نشده، چون یه زمانی یقین داریم حلال نشده بود، نقل و انتقال نشده بود، اون وقتی که هنوز اکراه هم نبود، بیعی هم نبود. شک میکنیم بعد از اکراه، در فاصله اکراه تا رضایت، بازم اصل عملی میگه نه. ولی ادله نقلیه رو که نگاه کنیم ازش کشف استفاده میشه، که اگر دقت داشته باشین دوستان، عقلا هم در بین عقلا هم همین مرسومه، یعنی معمولا در اکراه و در فضولی اگر عارضه پیش بیاد، اکراه پیش بیاد، فضولی پیش بیاد و بعد طرف راضی بشه، نمیگن یعنی از حالا به بعد، اثر رو از همون اول بار میکنه که ثمراتش هم خیلی روشن. لذا عدلی نقضی ما به نظر میاد تعبدی نداشته، یه مسئله تعبدی رو نخواسته بگه، بلکه یک امر عقلایی بوده. بعضی خواستن مقتضای عدلی نقلیه رو که گفتیم کشفه توی قاعده بیان کنن، به این عبارت که گفتن آقا رضایت میخوره به عقل سابق دیگه، وقتی مکره آخر هفته راضی میشه، یعنی راضی میشه به بیع اول هفته، یعنی راضی میشه به آنچه که اول هفته انجام داده، اول هفته بیع کرده، نقل ملک کرده، پس راضی شده به نقل اول هفته. شارع هم همین امضا کرده، رضایت آخر هفته رو به همین معنا ها، رضایت به نقل اول هفته امضا کرده، بنابراین اثر از همون اول میاد دیگه، از این عقد و آثار مترتب میشه. اگر دقت کنید این شخص از دو عنصر کمک میگیره، یک رضا خورده به عقد سابق، یعنی عقد اول هفته تو مثاله، شارع هم این رضا را که خورده به عقد اول هفته امضا کرده. خب عقد اول هفته همون موقع موجب نقد شده، این نتیجهش میشه دیگه. یا ببینید عنصر سوم، حالا خیلی شمارشش مهم است، نقل از هنگام عقده. مرحوم شیخ هم از همین نقطه ضعف استفاده میکنه، میگن این که گفتید مقتضای رضا به عقل سابق عنصر اول این هست که راضی شده به آنچه که اول هفته کرده، درست، شارع هم که امضا کرده همین رضایت رو امضا کرده، رضایت به همین معنا، یعنی رضایت به عقل سابق. اما این که نقل و انتقال هنگام عقد میاد، نه، شارع مقدس باید حکم نقل و انتقال بکنه دیگه، او هست که جائله. شارع اگر همه شرایط رو جمع ببینه در عقد، فورا حکم میده، اگر شرایط رو نبینه حکم نمی کنه تا شرایط بیاد. آیا در جایی که ایجاب آمده، خب ایجاب هم عقده دیگه، هنوز قبول نیامده، شارع حکم میکنه به نقل و انتقال، یا میگه باید قبول بیاد، یا جایی که قبول آمده، ایجابم آمده، قبولم آمده، ولی قبض باید بیاد، مثل صرف سلام، از این عقد حکم شارع میاد یا بعد از قبض، یا جایی که ایجاب آمده، قبول آمده، قبضم آمده، طبق نظر شیخ طوسی خیار هست، چون شیخ طوسی میگه تا خیارم از بین نره نقل و انتقال نمیاد، و وقتی خیار زمانش منقضی شد تازه شارع حکم کنه به نقل و انتقال. پس این نکته که حال شد عنصر سوم دیگه، این نکته که عقد وقتی آمد نقل و انتقالم همون زمان شرعا میاد، این درست نیست، باید شرایط رو بسنجیم. خب حالا ما اینجا اگر کسی بگه عقد اکراه که آمده منتظر رضایتی، رضایت که آمد تازه عقد تمام شده، بعض المؤثر تام عقد بود، بعض المؤثر هم رضا بود، حالا تازه عقد موجب نقل و انتقال حالا تمام شده، حالا مؤثر کامل شده، بنابراین این بیان نمیتونه حاکی از کشف باشه، میتونه کشف باشه، میتونه نقل باشه. پیاده کنیم تا یه تتمه این میتونیم که لحاظا لا یفرق فی، اینی که گفتیم چی؟ این که عقد بعض المؤثر تام هست، فرقی درش نیست بین این که ای زن، یک قبلا داشتیم فرقی نیست، اون اثر ناقص اون بالا گفتیم همونه، نظام میگه ای زن، این اثر که بعض المؤثر تام باشه فردی درش نیست ای زن، چنانچه قبلا هم گفتیم رای و فرد تو اون جواب اول قبل ثانیه نا اونجا گفتیم فرقی نیست، اینجا میگه فرقی نیست، اونجا ای زن میاره. فرقی نیست بین جعل رضا ناقل یا کاشف، زیرا بنابر اول یکون و تمام المؤثر نفسه و نفس رضا. عرض کردم نگید اگر تمام المؤثر نفس رضا هست پس عقد نشد جزء المؤثر، اشتباه نکنید، عقد بعض المؤثره، منتها اثرش نیومده هنوز، تا رضایت نیاد اصلا اثری نیومده، پس یک جزء آمده آماده، جزء بعدی هم باید بیاد آماده شه بیاد، اون وقت اثر تازه شروع میکنه اومدن، چنده ها میشه متمم مؤثر. ایتالیا این تمام المؤثر یعنی متمم المؤثر، بنابر نقل رضایت متمم مؤثره و هیچ اثری قبلش نیست، به تعبیر ایشون تمام المؤثر خود رضاست. یادداشت کنید تمام المؤثر خود رضاست یعنی تا رضا نیاد هیچی نیامده، هرچی هم آمده که عقل باشه منتظره، اما علسانی که کش باشه نه، اثر آمده منتها باید کاشف به عمل بیاد که بعد این آقا یا رد کنه یا راضی بشه. یکون الامر المنتزع من، این الان خبر یکون هستان، بنابر دوم یعنی یکون و تمام المؤثر امری که انتظا میشه از رضا و عارض عقد میشه، اون امری که انتظا میشه از رضا عارض عقد میشه چیه؟ تعقب و رضا، این که عقد پشت سرش رضا باشه به نحو شرط متأخر. بنابراین فذات العقد المکره علی با قطع نظر از رضایت بنابر نقل، یا تعقبش لرضایت بنابر کش، لا یترتب علی الا کونه جزء المؤثر تام. این هم چنانچه گفتیم امر عقلی قهریست، وقتی شارع گفت مجموع تمام مؤثره پس عقل میشه جزء المؤثر و این امر عقلیست، قهری هم هست، نیازی هم نیست که شارع جلب کنه، حاصل میشه برای عقل بعد حکم شارع به این که مؤثر تام مجموع از عقد و از رضا بنابر نقل، یا عقد با وصف تعقبه لرضا بنابر کشف. یه توضیح کمی اینجا بدیم، اینه که بنابر نقل عرض کردیم دو جز پیدا میکنه مؤثر، بنابر کشف خود عقد مؤثره مطابق مشروط به شرط متأخره، که اگر اون شرط بیاد این اصل هست، نیاد به هم میخوره، شرط متأخر معنیش اینه و اینه که این رضایت بعدا حاصل بشه. فتعمر مرحوم نائینی فتعمر رو اشاره به دقت گرفته، لذا فرموده فتعمر اشاره به این هست که سببیت ناقصه برای عقد با حدیث رفع پیدا شده، پس دیگه نمیتونه این با حدیث رفع برداشته بشه. البته بعضی مثل شهیدی اشاره به ضعف گرفتن که دیگه مطلب سنگین هست مراجعه. بقیه کلام فی ان الرضا المتأخر ناقلون او کاشفون، رضایت بعدی در فضولی در اکراه، حالا در اکراه بحث میکنیم تا فضولی بعد، مقتضی اصل یعنی اصل عملی استصحاب و عدم حدوث حل مال غیر الا انتی و نفسه و بر اول که ناقل باشه، چون با صرف قبل شک میکنیم نقل و انتقال میاد یا نه، اصل اینه که نمیاد دیگه. الا ان الاقوا به حسب الادله نقلیه و ثانی کش کما سیجی در مساله فضول و ربما یدعا ان مقتضی اصل هنا و فی الفضولی و بر کش. بعضی ادعا کردن که مقتضای اصل، انسان خیال میکنه این اصل همون اصل قبلیه، نه، این اصل یعنی اصل لفظی یعنی قاعده نسل عملی عبارت نیست، لذا بعد که استدلال میاره کار به اصل عملی نداره، میخواد مطلب رو قاعده تمام کنه. ادعا شده که مقتضای قاعده در اینجا یعنی اکراه و در فضولی کشفه. چرا؟ برای اینکه مقتضای رضا به عقد سابق، یعنی دیگه مکره آخر هفته راضی میشه به عقد اول هفته، راضی شدن به ما افاده من نقل ملک هینه صدوره، یعنی هینه صدور العقد، فامضاء الشارع للرضا به هذا المعنى، یعنی رضای به ما افاده اولا و هو نقل من هینه ل، فامضاء الشارع للرضا به هذا المعنى و هو نقل من هینه ل و ترتب آثار برش از این عقل، لا یکون الا بالحکم به حصول الملک فی زمان نقل. زمان نقل هم زمان عقده. این اینطور خود. حالا اون توضیحاتش دیگه از ما بود که از دو عنصر یا سه عنصر استفاده میکنه این قاعده. و فیه ان مفاد العقد سابق لیس نقل من حینه، یک کلمه تو این استدلال گیر داره شیخ میفرمایه، اینه که مفاد عقد سابق نقل از حین عقد نیست. کی گفته عقد که میاد نقلم میاد همون زمان؟ بلکه نفس نقل غیر از عقد، تو عقد میخونن حالا نقل، نفس نقل لیس الا ان انشاءه، ببخشید این اشتباه خوندیم، وفیه ان مفاد العقد السابق لیس نقل من حین العقد بل نفس النقل، اصل نقل، اما نقل کی این دیگه در نمیاد از عقد. لذا میگه الا ان انشاءه لما کان فی زمان تکلم، انشاء عقد خب در زمان تکلم به عقد این روشن، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم، اگر این انشاء و این عقد همه شرایط داشته باشه از نظر شرعی در زمان تکلم، خب حدث الاثر در همون زمان، اما و این كان مؤثرا بعد حدوث امر، حدث الاثر بعد اون امر، بنابراین حصول نقل و انتقال در نظر شارع تابع زمان عقد نیست بلکه تابع زمان خود نظر شارع، یتبع زمان حکمه، تابع زمان حکم شارع، حکم شارع هم میدونید که میاد ناشی من اجتماع ما یعتبر فی الحکم، ناشی میشه از اجتماع همه شرایط، هر وقت همه شرایط بیاد حکم شارع میاد، حکم شارع که اومد نقل و انتقال میاد، ولذالک کان الحکم به تحقق الملک بعد القبول یا بعد القبض فی صرف و سلام و الهبه یا بعد انقضاء زمان خیال علا مذهب شیخ، اینا غیر منافن لمقتضی ایجاب. اگر شارع حکم میکنه که ملکیت بعد از قبول میاد، اونجا که ایجاب و قبول میخواد، ایجاب اومده میگه قبولم باید بیاد، یا ایجاب و قبول اومده میگه بعد از قبض در صرف و سلام و الهبه، یا بعد از انقضاء زمان خیال اونجا که ایجاب اومده قبول آمده قبضم آمده ولی هنوز خیال دارن، بنابراین از هر شیخ که بلدید ایشون میگه تا زمان خیال منقضی نشه نقل و انتقال نمیاد. آقا حکم به تحقق این بعد از اینا منافات نداره با مقتضای ایجاب، که یکی میگه آقا مقتضای ایجاب اونه که هر وقت ایجاب اومد نقل و انتقال بیاد، اگر یه جا شعار گفته بعد از قبول، بعد از قبض، بعد از زمان خیال، این دیگه خواسته بعضی وقتا مقتضای ایجاب رو قبول کنه بعضی وقتا مقتضای ایجاب رو قبول نکنه. نه آقا، مقتضای ایجاب این هست که وقتی آمد اگر همه شرایط هست شارع حکم میکنه، نیست منتظر میمونه. لذا میگه ولم یکن تبعیضا فی مقتضا به نسبت الی الازمنه، این عبارت دقیقه، این حکم شارع به تحقق ملک بعد از اینها منافات نداره با مقتضای ایجاب، و فکر نکن تبعیض است این توقف ها، این چیز حکمی که شارع کرده فهم به بعد از قبول بعد از قبض، اینا تبعیض در مقتضای ایجاب نیست نسبت به ازمنه، که بگیم آقا شارع مقتضای عقد رو مقتضای ایجاب رو قبول کرده اما در زمان بعد از قبول، نه قبل از قبول، در زمان بعد از قبض، نه قبل از قبض، در زمان بعد از انقضاء خیار، نه قبل از انقضاء. نه آقا، مقتضای ایجاب اینه که وقتی میاد بعدش حکم شاره. حالا حکم شاره بسته که به اجتماع شرایط و عدم شرایط داره. فعین قلت، شخصی میگه جناب شیخ حکم شاره به ثبوت ملک بعد از رضایت قبول، چون تا رضایت نیاد شاره حکم نمی کنه، در همین بحث مکرها حکم نمی کنه به ثبوت ملک. ولی حکم شاره که میاد از این جهت نیست که خودش میخواد حکم کنه، از این جهته که میخواد اون رضایت مکرها امضا کنه. چنانه شاره بعد از رضایت مالک فرموده من حکم میکنم به ملکیت قبل از رضایت، چون رضایت خورده به هم اول هفته، حکم شاره هم میخوره به اول هفته. ایشون میفرمایند که ملکیتی که اینجا میگیم حکم شاره به ملکیت، همون نقل و انتقال شرعی، خود این نقل و انتقال که جلوتر از زمان حکم شرعی نمیتونه باشه، و الا لازم میاد معلول جلوتر آمده باشه علت بعد بیاد. معنا نداره حکم شارع به ملکیت قبل از معنا نداره ملکیت شرعی قبل از حکم شارع به ملکیت باشه، میخواد با حکم شارع بیاد. میتونه قبل از حکم شارع باشه؟ نمیتونه. من روی این عبارت خیلی تأمل کردم، فإن قلت و جوابشو، ولی فإن قلت واقعا این رو میخواد بگه، میخواد بگه ملک شرعی میاد قبل از حکم شارع به ملک. اگه این میگه که اصلا صلاح نیست نقلش کنن، تو اونم تو کتاب مثل مکاسب، یا این رو میخواد بگه، میخواد بگه درست حکم شارع بعد از رضایته، ولی متعلق حکم شارع ملکیت از همون اول هفته است، که این همون عبارت قبلی میشه و خب فوقش همون جواب رو بشداد. به نظر من این فعن گرد یا خیلی حرف بی خودی بوده که نباست نقل بشه، یا حرف روبراهی است که جوابش این نیست که شیخ فرمودن، همون جواب قبلیشون جواب این قلت هم هست. اصلا این قلت چیز جدیدی نیست. تأمل کنید شما هم ببینید با ما موافق میشید یا نه. و این قلت حکم و شارع به ثبوت الملک و این کان بعد رضا الا ان حکمه بزاله، یعنی به ملک، چون می باشد از جهت امضاء شارع رضایت به ما و غرا، فکأنه حکم بعد از رضا به ثبوت ملک قبل از رضا، از همون اول. ایشون میگه قلتو المراد هو الملک شرعا دیگه، که میگید فکأنه حکم بعد از رضا به ثبوت ملک قبل، یعنی ملک شرعی، بلا معنال تخلف زمان ملک شرعی از زمان حکم شرعی به ملکیه. درسته معلوم جلوتر از علت نمیاد، ولی در اعتباریات ممکنه شارع مقدس آخر هفته حکم کنه به ملکیت از اول هفته، وقت آثار بار داره، ثمرات اگه ثمره‌ای داشته بار میشه. و سیعتی توضیح و زاره فی بی الفضولی انشاءالله تعالی. و این شعتا توضیح هم آزه کرنا. آقا دو نکته اینجا هست، یکی اینی که میفرمایند که این که ما میگیم فسخ عقد، این که ما گفتیم رضایت به عقد، معناش این نیست که از همون زمان عقد موجب نقل و انتقال بشه. اگر سنگینه برات قبول کنی تشبیهش کن به فسخ العقد. مگر فسخ العقد حل العقد نیست؟ کسی که آخر هفته عقد رو فسخ میکنه، یعنی همون عقد اول هفته رو فسخ میکنه دیگه، و به تعبیری که انلم یکونش میکنه. در این حال آقایون نمیگن با فسخ العقد در آخر هفته ملکیت سابق از بین میره، بلکه میزان زمان خود حدوث فسخه. بلا فسخ از هر وقت واقع بشه از همون زمان حل عقد، نه از اول. کار به زمان عقد نداریم که اول هفته بوده، کار به متعلق فسخ نداریم، کار به خود زمان فسخ داریم. خب اینجا رضایت که میخوره در آخر هفته به عقد اول هفته، از همون وقتی که میاد اثر کنه. فقط فرق فسخ و رضا اینه که رضا عقد رو محکم میکنه، فسخ عقد از بین میبره. و این شئت توضیح ما ذکرنا که رضایت من درسته به عقد سابق خورده، ولی اثر از همون زمان رضایت ممکنه بیاد. فلاحظ مقتضا فسخ العقد، فإن الفسخ و این کان حلا للعقد السابق و جعل عقد سابق کأن لم یکن، الا این که چنین است برداشته نمیشه به فسخ ملکیت سابقه بر فسخ، چون میزان عبرت به زمان حدوث فسخه، نه به زمان متعلق فسخ که عقد باشه. اینجا میگیم میزان زمان حدوث رضا باشه، نه زمان متعلق رضا که عقد باشه. خب ثم نکته دوم اینه که در بیع اکراهی یا هر عقدی، گاهی طرف دیگه هم اونم یک مکره، ولی گاهی نه، یک طرف مکره یک طرف غیر مکره. اگر هر دو مکره باشن که حکمش همینی که گفتیم، اگر یک طرف مکره باشه و یک طرف مختار، آیا طرفی که مختاره میتونه تا قبل از اعلان نظر مکره فسخ بکنه یا نه؟ بنابر نقل نباید مشکلی داشته باشه، برای اینکه خب عقدی واقع شده، هنوز مکره چیزی نگفته، قائل به نقل هم هستیم، چیزی صورت نگرفته، بله مختار در حد خودش پیمانو به هم میزن، عقدی هم که عزم کنم همین صورت نگرفته که بگیم آقا نمیتونه عقد به هم بزنیم، ولی بنابر کشف مشکل پیدا میکنه، چون اگر بعدن مکره راضی شد بنابر کشف، کشف میکنیم که از اول هفته بی تمام بوده، فقط باید کاشف به عمل بیاد که اینم به عمل اومد بر معلوم شد، چون این فاصله بنابر کش مشکله که طرف مختار بتونه فسخ بکنه. ثم علی قول بالکش بنابر نقل مشکلی نداره، اما بنابر قول بالکش آیا برای طرف مختار غیر مکره، آیا برای او هست که فسخ کند قبل از رضایت مکره؟ بعد از رضایت مکره که دیگه نمیتونه، قبل از رضایت مکرم میتونه یا نه؟ یعنی بیان او فی الفضولی انشاء الله تعالی مسئلتون و من شروط متعاقدین. البته جالب بود اگر این بحث رو هم میخوندیم، ولی چون کمتر محل اطلاعس و مسائل زیادی هم در پیش داریم، انشاء الله میریم سراغ شرط بعدی که ان یکون مالکین او معزونین. بنابراین تا اینجا ما شرط بلوغ رو خوندیم، شرط قصدهما لمدلول العقد جدن رو خوندیم و شرط اختیار، شرط چهارم هم که اذن السید هست رها میکنیم، میریم سراغ شرط پنجم انشاءالله، ان یکونا مالکین متعاقدین، ان یکونا مالکین او معزونین. و صلی الله علی محمدین و آله طاهرین.